در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالا است.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که در طلوع نگاهش قامتم قد میکشه به درکعت صلات عشق. نماز صبح سبکباری به سکر اشهد و انرویت. نماز صبح سبکباری به سکر اشهد و انرویت. نماز مغرب مشتاقی به شوق حی علی مویت. به شرب خمر گرفتارم شراب چشم خمارت را، اسیر جذبه محرابم به طاق هشتی ابرویت. دو چشم معجزه بر دوشت صفا و مروه حیرانی است، دویده هاجر چشمانم به شرق زمزم بی سویت. چشام ها که نخوابیدند ز دست من که نخوابیدم، چه عذرها که بدهکارم به مردمان سرکویت. چه می شود که شبی من هم وضو بگیرم از این چشمه، که آسمان پروبایی شست در انبساط پرستویت. سلام میگم به همه شما خانوم ها و آقایان، بینندگان خوب برنامه سمت خدا. انشاءالله هر کجا که هستید تنتون سالم باشه، قلبتون سلیم باشه و دلتون بی خوف و اندوه. خدا رو شکر که با یک برنامه دیگه از مجموعه برنامه های سمت خدا مهمون خونه هاتون هستید. امروز خواهش میکنم تا پایان ما رو همراهی بکنید با حضور حاجی رنجبر. انشاءالله امروز هم به کتاب شریف نهج البلاغه خواهیم پرداخت. حاجی رنجبر سلام علیکم، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما، همه بینندگان بسیار خوب، نازنین، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشید. خدای توفیقی داد به هممون که بتونیم توی این مدت با بیان شیوای حاجی رنجبر و با توضیحات ایشون مرور بکنیم یک خطبه از خطبه های بسیار ناب کتاب شریف نهج البلاغه رو. خطبه 87 رو با هم آغاز کرده بودیم و امروز فراز پایانی خطبه رو داریم مرور میکنیم. در خاتمه این خطبه حضرت می‌فرمایند که حتی یظن نظان ان الدنیا معقولتون علی بنی امیه. می‌فرمایند که برخی از شما گمان می‌برند که دنیا به کام بنی امیه شد. تمنههم درها و توردهم صفها. همه خوبی‌ها رو افزون تر از اون چه که به دیگران سپرد به اونها سپرد و اونها رو از سرچشمه خودش سیراب کرد. این گمان برخی از مردم.
یک قصیده ای داره سعدی، قصیده بلندی هم هست، همون چند بیت اولش فکر میکنم ترجمه روانی باشه برای این کلام امیرالمومنین. قصیده معروفی هم هست، میگه بس بگردید و بگردد روزگار، دل به دنیا در نبندد هوشیار. ای که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن کس تو نیاید هیچ کار. این که در شهنامه ها آفردند رستم و روینتن اسفندیار، تا بدانند این خداوندان ملک که از بسی خلق است دنیا یادگار. این همه رفتند و مای شوخ چشم، هیچ نگرفتیم از ایشان اعتبار. آنچه دیدی برقرار خود نماند، وانچه بینی هم نماند برقرار. این همون کلام امیرالمومنین. قبل فرمود یه چیزی که نمیدونید نگید، چون اینا میگفتن که دنیا به کام بنی امیه است برای همیشه، تاریخ دیگه تمام شد. امیرالمومنین فرمود این حرف رو نزنید، من که گفتم اون چی که نمیفهمید نگید. اینطوری نیست، دنیا به کام هیچ کس نمیمانه، همیشه دنیا روی پاشنه برای یک کس نمیچرخه. تلکل ایام مداولها بین الناس، قرآن میگه میگه ما این روزهای برتری رو دست به دست میکنیم، مثل توپه، اگر پاس ندی ازت پس میگیرن. حکومت هم همینطوره، استیلا هم همینطوره، مقطعش موقته، کوتاهه. فکر نکنید که دنیا شبیه شطوری باشه و دست و پاش بسته باشند و در خانه بنی امیه نشسته باشه و نتوانه تکان بخوره. اصلا از این خبران نیست. آنچه دیدی برقرار خود نما، آنچه بینی هم نماند
برقرار.
همونطور که تو دست دیگران نمون، تو دست این ها نخواهد. میگه کار به جایی رسیده که حتی یظن الظان، بعضی ها که اهل گمانند و گمان زنی هستند و پیش بینی میکنند، اینها این رو میگن که ان دنیا معقوله. معقول صفت شطوره. شطور وقتی پاش رو با تناب میبندن که اون تناب میگن عقال، دیگه نمیتونه حرکت بکنه، بهش میگن شطور معقوله. میگه بعضی ها فکر میکنن دنیا شطور پاوسته است، معقوله است برای بنی امیه، فقط در خانه بنی امیه است. تمنه هم در را، فقط به اینا شیر میده، به هیچ کسی دیگه شیر میده. و تورد هم صفرها، فقط اینها هستند که از چشمه زلالش میتونند بنوشند. اصلا خبران نیست.
بسیار متشکرم. این البته یک اخبار غیبی هم تلقی میشد دیگه در زمان
امیر المؤمنین. همین اتفاق هم افتاد.
بله بسیار خدا رو شکر که ستاره راهمون امام علی علیه السلام باز میکردیم. با احترام همراه تو خواهیم.
چه در پیدا چه در پنهان، علی گویم علی جویم، علی گویم علی جویم، علی گویم علی جویم.
بله ممنون از دوستان خوش‌ذوقمون در اتاق فرمان که حال هوای ما رو عوض کردن. ادامه میدیم این فراز پایانی خطبه 87 نهج البلاغه رو. حضرت در ادامه می‌فرمایند که ولا یرفع عن هذه الامه صوتها ولا سیفها، یعنی باز هم همونها گمان می‌کنند که تازیانه و شمشیرشون از سر این امت کنار نخواهد رفت.
این هم گمان دومه که تصور می‌کردند که شمشیر اینا، شلاق اینا همیشه بر سر فرودستانشون خواهد بود. امیرالمومنین میگه این هم نیست، اصلا هر جا پای شمشیر و شلاق بیاد دست و پای خود ظالم رو قطع میکنه، ریشه حکومت و حاکمیت رو شل میکنه و سست میکنه. همون که سعدی ابتدای بوستان میگه، قطعه خیلی زیر پایم هست، شنیدم که در وقت نزع روان به هرمز چنین گفت نوشیروان، که خاطر نگهدار درویش باش نه در بند آسایش خیش. که این به دولت مردان خودمون هم هست. ای کاش میشد توی ادارات دولتی هر روز قبل از اینکه برن پشت میزاشون یه قطعه از گلستان میخوندن، یه قطعه از بوستان میخوندن. برو پاس درویش محتاج دار که شاه از رعیت بود تاج دار.
یه وقتی هم با هم
اینو میخوندیم که میگفت اگر تو تاجی داری این تاج رو همه مردم بیچاره بهت دادن، اگر مدیر کلی، اگر نمیدونم ریاست جایی داری همین زیر دستا بهت دادن، همین فرو دستا بهت دادن. اگه اینا نباشن ریاست معنا پیدا نمیکنه، رئیسی مفهوم پیدا نمیکنه. برو پاس درویش محتاج دار که شاه از رعیت بود تاج دار. لذا به رعیت میگن ارباب رجوع. ارباب رجوع کلمه قشنگه، یعنی اربابت بهت رجوع کرده، تو هرچی داری از این داری. مکن تا توانی دل خلق ریش، وگر میکنی میکنی بیخ ریش. گفت مردم مثل ریشه درخت، تو مثل خود درخت، ریشه اگر سوس شد درختم سوس میشه، مردم اگر سوس شدن تو هم میفتی. پس اگه میخوای سر پا باشی، پایدار باشی، هوای این مردم بیچاره هم داشته باشه. لذا امیرالمومنین بر همین اساس که هندسه عالمه پیشبینی میکنه، میگه چون اینا شمشیر به دستن، شلاق به دستن، اینا نمیمانه، چون ریشه های خودشون که همین مردم فرو دستن رو دارن سست میکنن با این حرکات خودشون. لذا یک روزی سقوط میکنن. ولا یرفع عن هذه الامه صوتها ولا سیفها، فکر میکنن که تازیانه اینها، شمشیر اینها از روی سر امت برداشته نمیشه. نه، برداشته میشه و بر علیه خودشون به کار میره، که ما اینکه به کار هم رفت. بنی امیه خیلی کشیدند بعد از خیانت هایی که کردن. و کذب الظان لذالک، میگه هر کسی چون این گمانی کنه به خودش دروغ گفته، به مردم هم دروغ گفته. به خودتون دروغ نگید، اینا نمیمانن. بله یا مجتون من لذیذ العیش، خیلی تشبیه لطیفیه. میگه عیش لذت بخش اینها در نگاه من امیرالمؤمنین مثل مجه است. مجه به آب دهان میگن. آب دهان میدونید هم کمه هم کثیفه. میگه عیشی که اینها دارن در نگاه خودشون اونقدر جلوه و جاذبه و جذابیت داره، ولی در نگاه واقع بین من هم کمه هم آلوده و کثیفه. یه داستان میخوندم که یه وقتی یک پادشاهی وزیری داشت، وزیر هم آدم حکیمی بود، دنبال فرصت میگشت. تا یک تلنگری به پادشاه بزنه، نصیحتی برای پادشاه داشته باشه. یه روز با هم رفته بودن شکار، غروب شد، دورا دور پادشاه دید که یک چراغی داره سوسو میزنه. پادشاه به وزیرش گفت چراغ چیه، از کجاست؟ گفت نمیدونم. گفت خب بریم بدونیم. کنجکاو شدن، رفتن نزدیک، شدن دیدن یک تلی از زباله است. داخل اون تل زباله یه اتاقکی درست شده، از دل اون اتاقکی داره یک نور بیرون میزنه. رفتن نزدیک و نزدیکتر، دیدن یک پیر مرده، یک پیر زنه. پیر مرده داره شراب میریزه توی پیاله شکسته یک کسی برای اون پیر زنه، و با چه این شنوشی سر میکشن، شاد، خرم. پادشاه به وزیر گفت چقدر اینا شادن، اینقدر که اینا شادن ما نیستیم. دید وقتش هست که یک تلنگری بزنه. گفت پادشاه، هستن در عالم کسانی که وقتی به زندگی من و تو، به کاخ من و تو نگاه میکنن، همانی میبینن که ما اکنون میبینیم. اونها اون قصر بلورین ما رو تلی از زباله میبینن، مزبله میبینن، کثیف میبینن و شگفت زده هستن. چرا ما اینقدر شادیم؟ چرا ما اینقدر خرمیم؟ حالا امیرالمومنین همین رو داره میگه. میگه در نگاه شما اینها اینقدر رونق دارن، بازارشون جلوه داره، ولی در نگاه من هیه مجتون، آب دهانیست این زندگی لذت بخش اینها. که یتطعمونها برحتن، آب دهان میدونی در یه مقطعی شما میچشیش، ثم یلفظونها جملتن، بعدش همه رو دور میزه، فرو نمیبره. دیدی گاهی وقت آدم گلوش درد میکنه میتونه آب دهانش هم قورت بده؟ میگه اینها نمیتونن اون چی که برداشتند فرو ببرن، اینا همه رو پس میدن، خورده خورده گرفتن، جمله جمله پس خواهند داد. تو این امثال حکم ده خدا یه ضرب المثلی هست نوشته انگشت انگشت نبر تا خیک خیک نریزی. داستان یه استاد و شاگردی رو تعریف میکنه که وقتی شاگرد رفت پیش استادی که شاگردی کنه، استاد بهش گفت که من اینجا یه شرایطی دارم، رعایت کنی میپذیرمت. گفت مثلا؟ گفت مثلا اینکه وقتی جنسی رو میخوای بفروشی، آروم آروم بدون اینکه اون مشتری متوجه بشه، انگشت خود رو میبری زیر اون کفهی که جنس هست، آروم آروم میکشی پایین تر، در نتیجه جنس کمی دادی، پول بیشتری گرفتی. منتها وقتی جنس رو میخری به عکس کن، انگشت خود ببر زیر اون کفهی که سنگ ترازو داخلشه تا جنس بیشتری بگیری، پول کمتری. گفت اوستا این که حرومه؟ گفت من گفتم که شرایط من یکیشین. از رو لاعلاجی و ناچاری متاسفانه پذیروف که شاگردی کن. مدتی هم به همین روال کار کرد، بعد از این مدتی خیلی کارشون گرفت، رونق پیدا کرد. زمستان شد و مردم هم با کمبود مواد سوختی مواجه شدن، قرار شد اینها برن از یک جزیره نفت بیارن. رفتند و نفت هم آوردن، وقت نفت رو توی خیک ها می ریختن، بشکه نبود، توی خیک می ریختن. خیک هم سوار کشتی کردن آوردن وسط دریا. وسط دریا که رسیدن، ناخدا گفت کشتی خیلی سنگینه، الانه که فرو بره همه غرق بشه، چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ گفت یه چی بارو خالی کنیم. گفتن کدومش سنگینه؟ گفت همین خیکای نفت، اگه اینا خالی بشه من نجات پیدا. اوستا شاگرد همه سرنشین ها با یه حرص و حراسی خلاصه اینا رو خالی میکردن. همینجوری که داشتن با هم بارو خالی میکردن، شاگرده به استاد گفت استاد یه چیز بگم ناراحت نمیشه؟ گفت نه. گفت استاد انگشت انگشت نبر تا خیک خیک نریزی. حالا امیرالمومنین همینه میگه، میگه بنی امیه انگشت انگشت میبرن، خورده خورده میبرن، اما خیک خیک میریزن. یلفدونه ها جملتن، یک روزی اون چرا که برداشتن یک جا از کف خواهند.
این در واقع تو این خطبه
حضرت میخوام بگن که ما اینقدر ظاهربین نباشیم، آینده رو ببینیم، منتظر اتفاقات بعدی هم باش. به اون الله الملک الاعلا تموم شد این خطبه بسیار ناب و خطبه بسیار زیبا که به انتخاب آقای رنجبرم آفرین میگیم برای انتخاب این خطبه خیلی خوب. آقای رنجبر، اگر مردم بخوان که حالا با نهج البلاغه بیشتر مأنوس بشن و بخوان کلمات قصارش رو، حکمتهاش رو، خطبهاش رو بخونن، خودشون میتونن مطالعه بکنن؟ چون ما وقتی خطبه رو شروع کردیم، تو چند جلسه شما شروع کردید از یافته های خودتون رو عرض کنم، مطالب ادبی منطبق با روزگار ما، اینا رو تطبیق دادیم. ما هم اگه بخوایم این خطبه ها رو شروع بکنیم بخوندن، آیا نیاز داره که مثلا به شرح و تفسیر و اینا مراجعه بکنیم، یا اینکه نه قابل فهم و قابل درک برای عموم مردم هم هست خطبه های نهج البلاغه؟
قطعا بخش هایش نیست، نیاز داره، ولی به الحمدلله هم ترجمه های خیلی روانی در دست هست، هم شرح بسیار روانی داره نهج البلاغه از بین شرح هایی که هست، آیت الله مکاره زیر نظر ایشون شرح شده، به نظرم خیلی چیزه روان و مناسب باشه که قطع قطع از یه جایی از یه خطبه هایی مثل همین خطبه 87 یا مثلا کلمات قصاری که در انتهای نهج البلاغه هست بخونن، ببینید یک قطعه ممکنه نفهمن، برن قطعه بعدی،
نمونن رو همون،
مثل یه سفره مقابل شما
میذارن، شاید اصلا بعضی از خطبه به دردشون نخوره، یعنی اصلا دردشون مطلبه نباشن،
بحث تاریخی هست، شاید براشون الان خیلی علاقه نداشته باشن به پیگیری مباحث تاریخی، اونایی که بار اخلاقی داره خیلی روشنه، خیلی روانه. مثلا گاهی ممکنه 10 تا کلمه قصار بخونه، یکیش درک کنه، دریافت کنه، همون خیلی غنیمت دیگه.
بله، بسیار خوب. آب دریا رو اگر نتوان کشید، هم به قدر جرعه باید چشید. خیلی خوب، خیلی ممنونم حاجی رنجبر. حالا انشالله ما با نهج البلاغه کار داریم و هستیم انشالله در محضر این کتاب شریف، تا ببینیم که انشالله به کجا خواهیم رسید. باغ خزان زده دل رو به باران تراوت بخش قرآن تراوت و حیات و زندگی میبخشیم و بهار رو به دلهامون دعوت میکنیم. صفحه 20 قرآن کریم رو امروز با هم تلاوت میکنیم. باز میگردیم در بخش بعدی برنامه، همراهتون خواهیم بود.
صلي على النبي وآله الأطهار اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون
اللهم صل على محمد وآله
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش ما بعد از تلاوت و قرائت این آیات نورانی کلام وحی از آیون که در برنامه حضور دارن استدعا میکنیم که یکی دو نکته ما رو مهمان بکنند از این صفحه بسیار نورانی که من الان از آجای رنجبر خواهش میکنم که این اتفاق بیفته.
عرض کردم تمام این آیاتی که تلاوت میشه همه اینها فرمول زندگی یکیش این بود گفت کاری بکن چیزی بخوا همون آیه اول اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل چه تناسب خوبی هم داره ایام حج و آیاتم متناسب انشالله حج همه اینهایی که مشرف میشن پیشا پیش مقبول باشه
پیشا پیش ما هم التماس و دعا داریم که رفتن اونجا حتما ما رو یاد
همین آیه خواهد به یک کاری بکن چیزی بخوا اگر چیزی از خدا میخوای دعایی داری درخواستی داری باید سبرش کاری بکن بیمایه فتیره دعا مثل چک کشیدنه شما وقتی میتونید چک بکشی که یه موجودی داشته باشه
پوشونه باید باشه
اگر موجودی صفر باشه حق نداری چک بکشی اصلا جرمه جریمه داره دعا کردن هم چک کشیدن شما وقتی میتونید دعا کنی که توی کارنامه اعمالت چهار تا عمل موجود داشته باشه چهار تا گره رو باز کرده باشه حالا از خدا بخوای گره باز بکنه وقتا پهلوانا الان تو بعض شهرستان هم شاید باشن دورگردی میکردن مثلا میرفتن توی محله معرکه میگرفتن مردم معلم دورشون جمع میشد همون ابتدا ظرف گدهایشون رو جلو اینا هم دراز نمیکرد درخواست کمک نمیکردن
یه کاری میکرده
یه دو سه تا شیرین کاری نشون میداد مثلا رو شیشه میخوابید رو میخ میخوابید یا سنگ سنگینی به هوا پرتاب میکرد میگرفت دو سه تا شیرین کاری انجام میداد بعد درخواست کمک میکرد تو دستگاه الهی هم همطوره شما باید دو سه تا شیرین کاری از خودت نشون بدی خدا خوشش بیاد به چشم خدا بیاد بعد ازش درخواست کمک کنی کمان که خود خدا هم درخواستاش اینجوری از ما همون اول که به دنیا آمدیم نگفت نماز بخون روزه بگیر حج برو یه 10-15 سال به ما خوب رسید رسیدگی کرد رحمت پشت رحمت نعمت پشت نعمت بعد گفت خب کتب علیکم الصیام حالا که به این سن رسیدی باید روزه هم بگیری حالا که استطاعت پیدا کردی باید حجم بری خود ما هم باید هم کار کن یعنی هم توقع از خود ما هم داره حالا این توقع رو با این آیه نشون داد ابراهیم هم اول دست به دعا نشد نگفت ربنا چنین کن چنان کن میگه اذ یرفع ابراهیم وقتی که ابراهیم و اسماعیل دیوارهای کعبه رو بالا بردن بنایی کردن کار کردن بعدش شروع به دعا کردن کردن گفتن ربنا خدایا دعای قشنگی هم کرد اول دعایی کرد گفت تقبل
بپذیر از ما
بپذیر این هم خودش یه درسه یه نکته است ببینید ابراهیم بهترین بنده خداست در بهترین مکان مسجد الحرام کار کرد بهترین کارم کرده، خانه خدا را بالا برد، بهترین هدف و انگیزه هم داشت که مردم با اون سمت رو کنند و نماز بخونند، با همه اینها کار خودش رو پذیرفته نمیبینه، میگه معلوم نیست پذیرفته باشه. لذا میگه ربنا تقبل، بیا و بپذیر. اقبلم نمیگه، قشنگه، میگه تقبل. فرق بین قبول و تقبل فرق لطیفیه. یه وقت شما درس خوندی، نمره خوبی هم گرفتی، 20 قبول، ولی وقت نه، نمرت 8ه، اصرار، التماس، خواهش، تمنا، ارفاق کن، تخفیف بده، توصیه، سفارش، 8 شما رو میکنه 10. اینو میگن تقبل. شما هم قبول شدی، ولی این قبول نیست، تقبله. میگه خدایا تقبل کن این کار ما، نمیگه قبول کن، یعنی اصلا این کاری که ما کردیم ارزشی نداره،
یعنی کار به این عظمت رو کم
میبینه. ببینید عصر عاشورا زینب و کبرا سلام الله علیها چی فرمود؟ ربنا تقبل منا هذا القلیل. کم، امام حسین کم میبینه در برابر خدا، میگه خدایا، نمیگه قبول کن، میگه تقبل کن، یعنی خیلی باید من زور بزنم تا این مقبول تو بشه، تو خیلی بالاتر از این حرفایی. این ادب دعا کردن، یعنی همون که مولانا میگفت که یاد ده ما را سخنهای دقیق که تو را رحم آورد آن ای رفیق. اینجور حرف زدن دریای رحمت الهی رو به جوش میاره. انسان چه کلمه انتخاب بکنه؟ میگه ربنا تقبل منا، بعدم نمیگه چی قبول کن، اصلا به چشمش نمیاد چیکار کرده، نمیگه این بنایی که ما ساختیم قبول کن، میگه تقبل منا، اصلا قابل ذکر نیست، من شرمندم که یاد کنم. انک انت السمیع العلیم، من میدونم تو شنوایی، دعاهای منو شنیدی و من میدونم تو دانایی، از دل من آگاهی. یه دعای دیگرم بعدش داره اگه وقت داریم اونم توضیح بدم. ربنا وجعلنا مسلمین لک، خدایا ما رو اهل تسلیم قرار بده. خیلی جالبه، ابراهیم میدونی مظهر تسلیمه، یعنی وقتی میان تسلیم، شما اول کسی که به ذهنت میاد ابراهیمه. ابراهیم بود که زن و بچهش به امر خدا توی بیابان لم یزرع گذاشت و رفت. ابراهیم بود که به امر خدا کار روی گلوی فرزندش گذاشت. شوخ فازه که نیست که، شما بچهت با یکی دیگه دعوا میکنه، اصلا نشنیده حق به جانب بچهت میدی، میکشی تو گوش طرف مقابل، اصلا بدونی که بشنوی. وقتی خدا میگه کار بذار روی گلوی فرزندت، کارد میگذاره. همین ابراهیم میگه که ربنا وجعلنا مسلمین لک، دومین درخواست من اینه که ما رو اهل تسلیم قرار بده. تسلیم خودشو نمیبینه، میگه این که ما داشتیم به تسلیم نبود که، به این که نمیگن تسلیم که. ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، بچه هامون هم اهل تسلیم قرار بده. و ارنا مناسکنا، عبادات ما رو به ما نشون بده، به ما نشون بده چی عبادت چی عبادت نیست. خیلی نکته مهمیه، ما اصلا نمیدونیم چی عبادت. گاهی واقعا نماز خوندن عبادت نیست توی شرایطی، گاهی یه پوسته موز از تو پیاده رو برداشتن میشه عبادت. یکی از شخصیت ها تعریف میکرم، گفت خدمت امام بودیم، تعریف یک نفر کردیم که اینو بکنش امام جمعه فلان شب، بعد شروع کردیم توصیفش کردن. این کسیه که هیچگاه نماز اول وقتش به جماعت در مسجد ترک نشد. میگه تا این رو گفتیم امام قلمش گذاشت که من به این حکم نمیدم. یعنی تو این مدت یک فقیری، یک نیازمندی به این مراجعه نکرد که این بخواد بره گرهش رو باز بکنه و نماز اون روز رو به تأخیر بیندازه. ارنا مناسکنا، خدایا عبادات ما رو به ما نشون بده. انک و تو علینا، خدایا به ما رو کن. هرگه به گردانی تو رو، آبی ندارد هیچ جو. تو اگر به ما رو کنی ما آب رو پیدا میکنیم. تو آب حیاتی، عیب ما رو کنیم. انک انت التواب الرحیم.
بسیار متشکرم. این آیه 134 هم یه نکته یا جلب توجه میکنه که میفرماید لها ما کسبت و لکم ما کسبتم. اینجا چی میخواد بگه؟
این هم میخواد بگه هر کسی کار خودش، هر کس میگه هر کسی کار خودش بار خودش. یا آیه هم نداره میگه، میگه اعمال شما مثل سایه است، هیچگاه از شما جدا نمیشه، هیچ کس نمیتونه از شما جدا کنه. جالبه، سایه شما رو از شما تمام اهل عالم اگه جمع بشن نمیتونه جدا کنه. تنها چیزی که میتونه جدا کنه نوره. نور میتونه سایه از شما بگیره، فقط نور. میگه اعمال شما هم میتونه به شما وصله. مثلا اگه کار خلافی میکنید این مثل سایه پا به پای شما میاد، هیچ کس نمیتونه جدا بکنه مگر الله و نور و سماوات، خدا که نور عالمه، اون میتونه فقط این سایه از شما جدا بکنه. یا اعمال خوب همیشه با شما هست، شما هر حرکت مثبتی بکنی هیچ کس نمیتونه، این سایه است، سایه رحمته، هیچ کس نمیتونه این رو از شما جدا بکنه. گذشتگان همینطور بود، الان هم همینطوره. اگر پدرانتون مادرانتون کارهای خوبی داشتن، لها مال خودشونه، شما نمیتونه به سمت خود کش بری خود برداری. فلکم ما کسب.
در وقتی مثلا یک کاری میخوایم انجام بدیم، خودمون مثلا دلمون راضی نیست که اون کار انجام بدیم، ولی طرف مقابل میگه آقا برو انجام بده، گناهش پا من. وقتی این اتفاق میفته
معنا نداره. عمل شما سایه خود شماست، پای من اصلا مفهوم نداره، پای خودته، چون عمل خودته، از شما صادر شده. مگه میشه بگیم آقا شما برو تو آفتاب سایه مال من؟ سایه امکان نداره، سایه شما مال خود شماست.
بله، بسیار متشکرم. اینم چند نکته بسیار لطیف و دقیق و ظریف از کلام نورانی وحی. خیلی ممنونم حاجی رنجبر عزیز. چقدر ما فرصت داریم؟
دو دقیقه
فرصت داریم حاجی رنجبر. تو این دو دقیقه من از فرصت استفاده میکنم و یک دو تا سوال از پیامک های شما و از ایمیل های شما انتخاب کرده بودیم که بخونیم. حالا نمیدونم میرسیم یا نه، اگر میرسیم من یک سوال ها جو.
نه بذار تو ایام حج من خیلی سریع و تلگرافی فلسفه آداب حج رو بگیم.
خیلی کوتاه پس
دور خانه خدا رو میگردیم، بعدش میریم پشت مقام ابراهیم. معنا داره، یعنی خدا فقط دور تو میگرده و کسی هم که دور خدا میگرده دیگه باید پشت سر هر کسی را نیفته، پشت سر پیامبرش را بیفته، چون مقام ابراهیم یه تخت سنگه که رد پای ابراهیم اونجا قرار گرفته. یعنی باید رد پای پیامبرش رو بگیره و بره. بعدم که میرن سعی صفا و مروه، یعنی هر کس که دور خدا میگرده، هر کس که پشت سر پیامبران راه میفته، باید اهل سعی باشه، اهل تلاش باشه، اهل کوشش باشه. سعی و کوششش هم باید بین صفا و مروه باشه، از صفا و مروه دور نباشه، بین این دو باشه. گاهی هم البته هر وله داره، یعنی باید تو همین سعی و تلاش گاهی شتاب هم پیدا بکنه، بعدش هم که تقصیر میکنه در عمره. تقصیر هم مناش اینه که باید کوتاه بیاد دیگه، چون یک قطعه از ناخون شما یا موی خودتون رو کوتاه میکنه. مناش کوتاه آمدنه، باید کوتاه حلق بشه، یعنی باید ریشه کن بکنه به راحتی، نگاه به نگاه مردم نکنه. آخه گاهی وقتا طرف سرش رو نمیتراشه میگه زشته،
بوم نمیشه،
میگه اصلا آمپر دان مردم نباش، خودتو با مردم تنظیم نکن، خودتو با فطرتت میزان کن، خودت رو با فطرتت تنظیم کن.
بسیار متشکرم. خیلی ها شاید دلشون هوای سرزمین وحی رو کرده و دلشون میخواد که مشرف بشن. انشاءالله دعای الله مرزقنا حج بیت الحرام هممون بر درگاه استجابت. خیلی ممنون، متشکرم. وقت برنامه‌مون تموم شد. برنامه فردا انشاءالله با حضور آقای عالی تقدیم حضورتون خواهد شد. به اتفاق آقای رنجبر از محضرتون مرخص میشیم. ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. خدا نگهدار. حضور متشکرم. سلامت باشید.
خداوند دریا، هر مرتبه که پهلو میزند به پهلوی ساحلم، دست را بگیرد و به سمت ستایشت بیاورد، همان گونه که موج میزند و قامت راست میکند تا به آسمانت برسد. دریا، و آسمان دست بر چانه انتظار زده، چشم در چشم لحظه است که سر بلند کنم، تا سر بلند همچو آسمان دستم را بگیرد و به سوی تسبیح تو آورد. خداوند و پرنده قلب آسمان را به پرواز نشانه رفته و اوج را مشق می کند، اوجی که نشانی از تو دارد. پرنده مرا می خواهد، بال و پرش را نه، که پروازش را وام می دهد به من، تا نشانی از من، تا نشانی از من به نشانی، به نشانی تو. خداوند که بر من و آسمان و دریا و پرنده بینا و توانایی، ستایش عالمی کوچک چون ما ناتوان ستایش توان توست. خداوند نزدیک‌تر از